سلام، خوش اومدیم به قسمت پنجم پادکست سرزمین زیتون. سرزمین زیتون پادکستیه که به بررسی مسائل فلسطین و اسرائیل میپردازه. در سرزمین زیتون ما تلاش میکنیم و از دریچه تاریخ با رویکردی علمی به واقعیت‌های فلسطین و اسرائیل بپردازیم. پس موضوعات رو بی‌واسطه و از زبان محققین این حوزه در اختیار مخاطب قرار میدیم. بدیهیه که تمام تلاشمون رو میکنیم تا روایتی بی‌طرفانه داشته باشیم، ولی گاهی ممکنه روایتی به باور شنونده یا به واقع حاوی نظرات یک جانبه محقق باشه که قضاوت در این خصوص رو به مخاطب آگاه میسپاریم. خب بریم سراغ اپیزود پنجم سرزمین زیتون. توی این اپیزود هم مثل اپیزودهای قبلی در خدمت آقای سلطان‌شاهی هستیم. ایشون نویسنده کتاب یهود ستیزی هستن که توی این قسمت راجع به دلایل سیاسی یهود ستیزی برامون میگن. آقای سلطان‌شاهی عزیز سلام، خوش اومدیم به پادکست سرزمین زیتون. ما سراپا گوشیم تا بیشتر بشنویم در این ارتباط.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزانی که مخاطب پادکست های یهود ستیزی برای آشنایی بیشتر با صهیونیسم و مبانی یهود و مسئله فلسطین هستند. در ادامه بحث یهود ستیزی بعد از برشمردن دلایل اعتقادی و رفتاری، در این جلسه به دلایل سیاسی با مطامع اقتصادی می‌پردازیم. لازم هستش که در ابتدای برشمردن دلایل سیاسی توضیحی رو عرض بکنم. تا پیش از این دلایل اعتقادی و دلایل رفتاری به عنوان واقعیت‌های مربوط به یهود ستیزی مطرح بود. یعنی اینکه دلایل اعتقادی و دلایل رفتاری وجود داره و یهود ستیزی مبتنی بر اون هم در جوامع مختلف واقعی هست و حقیقت داره و در طول تاریخ اتفاق افتاده و مصادیق بارزی از اون هم وجود داره که میشه در منابع به اون اشاره کرد، کما اینکه بنده در کتاب به صورت مفصل با ذکر ارجاعات به اون اشاره کردم. ولی تو دلایل سیاسی با مطامع اقتصادی ما شاهد یک نمایش از سوی یهودی ها هستیم. یعنی از یهود ستیزی به عنوان یک حربه و دستاویز استفاده شده. در واقع یهود ستیزی وجود نداره، بلکه مظلوم نمایی یهود وجود داره. داستانهایی از یهود، وقایع یهود ستیزی در طول تاریخ وجود داره که یهودی ها از اون استفاده کردن برای اینکه به مطامع اقتصادی خودشون برسن. لازم هستش که من یه مقدمه دیگه هم به صورت کوتاه عرض بکنم که در دلایل سیاسی ما شاهد پررنگ شدن یک سری از ویژگی ها برای ادامه و بقای یهودیت در سراسر تاریخ هستیم. یکی از این ویژگی ها مهاجرت پذیر بودن یا مهاجر بودن یهودی هاست. یهودی ها از جمله اقوام مهاجر در دنیا هستند که هیچ قوم و قبیله دیگری به اندازه اونها اینقدر مهاجرت در سابقه زندگیشون وجود نداره. از مهمترین دلایل مهاجرت هم پول و امنیت. یعنی یهودی ها از اونجایی که علاقمند به پول هستن در جایی مستقر میشن و ساکن میشن که متضمن پول و امنیت برای اونها باشه. توجه بفرمایید، پول و امنیت. توامان این دوتا باید وجود داشته باشه تا سرزمین یک یهودی در طول تاریخ مشخص بشه. برای همین هم هستش که الان ما مهمترین تمرکز یهودی های اصیل در سطح دنیا رو کماکان در 158 کشور دنیا با وجود اسرائیل داریم. یعنی در حالی که قرار بود اسرائیل سرزمین یهودی ها باشه، تنها 6,950,000 نفر از 14 میلیون یهودی در اسرائیل زندگی می کنند و کماکان بیش از 8 میلیون یهودی در سراسر دنیا در مناطق مختلفی که پول و امنیت داره کماکان زندگی می کنند. معادل همین جمعیتی که الان در اسرائیل هست تقریبا معادل همین در آمریکا با 6 میلیون یهودی حضور دارند و بیشترشون در نیویورک هستند یا در برخی دیگر از ایالت‌های پولساز مثل ایالت کالیفرنیا، یا الان بیش از 520,000 یهودی در فرانسه به عنوان یک کشور مدرن اروپایی قرار دارند، در آفریقای جنوبی، در روسیه، در ایران، در خیلی آرژانتین، در خیلی از کشورهایی که کماکان میتونن از بهره‌های اقتصادی اون مستفیض بشن. در واقع یهودیت مهاجرت میکنه برای اینکه موقعیت بهتری رو برای زندگی خودش رقم بزنه. فلذا برای اینکه مهاجرت بکنه نیاز به یک توجیهی داره که از میزبانانش زیاد مورد سوال و عتاب و خطاب قرار نگیره. در واقع میزبانان یهودی همیشه باید توجیه بشن نسبت به این مهاجرت ها. ما وقایع مهمی در طول تاریخ داریم که با کارگردانی یهودی ها اتفاق افتاده و یک نمایشی از یهود ستیزی هست و یهود ستیزی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده. از جمله وقایع مهم که در طول تاریخ بهش اشاره میکنن محققین، تفتیش عقاید یا انگیزسیون در 1492 عهد فردیناند و ایزابل هست در اسپانیا. در اونجا اتفاقا این مسلمون ها بودن که متضرر شدن. چرا؟ چون فردیناند و ایزابل برای کلیه اقوام غیر مسیحی این اجبار رو ایجاد کرد که یا مسیحی بشن یا باید از این مملکت برن یا کشته میشن. در اونجا مسلمون ها مورد بیمهری واقعی قرار گرفتن، یا اخراج شدن یا کشتار شدن. ولی بنابر نظر برنارد لویس مورخ معروف یهودی، اتفاقا از پس انگیزاسیون در اسپانیای 1492 میلادی یهودیت یک بقای نوعی پیدا کرد و به دو سمت دنیا مهاجرت خودش رو تکرار کرد، یکی به سمت آمریکا توسط کریستوف کولومب یهودی و یک سمت هم به سمت امپراتوری عثمانی که بعدها همین یهودی هایی که در همون دوره مهاجرت کردند به امپراتوری عثمانی منشأ آثار بسیار مخربی برای امپراتوری بودند. اونها بودند که تنظیمات شبیه به مشروطه رو در امپراتوری ایجاد کردند و باعث اضمحلال اون شدند و باعث شورش های سال 1908 و 9 شدند، باعث ایجاد تشکل هایی مثل ترک های جوان، جمعیت اتحاد و ترقی و بعد خلع سلطان عبدالحمید از سلطنت شدند که مانع بود برای صهیونیست ها و بعد باعث اضمحلال امپراتوری عثمانی و تکه تکه شدن اون شدند و بعد نهایتش هم باعث شدند که آتاتورک یهودی الاصل بر این سرزمین حاکم بشه و یک پانتورکیسم صهیونیستی رو بنیان بگذاره. آتاتورک بنابر نظر منابع مهم و معتبر یهودی از جمله جودائیکا یک یهودی به نام دونمه هست که به ظاهر مسلمون هستن ولی در باطن یهودی هستن. برای اطلاع بیشتر از یک چنین داستانی دوستان میتونن به کتاب پانتورکیسم و صهیونیسم مراجعه بکنند که مفصلا به اون اشاره شده. بازیابی سفر کلمب هم به همین داستان تفتیش عقاید برمیگرده که دوستان میتونن به اون مراجعه بکنن و حقایق رو خیلی دقیق تر و بهتر در جریان قرار بگیرن. اجمله اتفاقات دیگری که به شکل یهود ستیزی اتفاق افتاد ولی در واقع یک نمایش بودش، پوگروم ها در روسیه هست. پوگروم ها در 1881 میلادی در روسیه اتفاق افتاد، زمانی که یهودی ها متهم شدند که الکساندر دوم رو ترور کردند. در واقع این بهانه‌ای بود برای خروج یهودی ها از سرزمین روسیه که دیگه براشون هیچ نفعی نداشت، در حالی که یک تجمع بسیار بزرگی از یهودی ها طی سالها شیره جان روس‌ها رو در این مملکت گرفته بودن و الان که از حیز انتفاع ساقط شده بودن نیاز به یک بهانه‌ای برای مهاجرت داشتن و پوگروم ها اتفاق افتاد. در واقع این مقطع تاریخی یک برهه حساس از تاریخ یهود هست که یهودیت به چند نقطه از دنیا مهاجرت میکنه. یه تعداد زیادی از یهودیای روسی به آمریکا میرن و در وهله اول در نیویورک و بعد یعنی قسمت شرقی آمریکا و بعد قسمت غربی آمریکا، ایالت کالیفرنیا و بعد بنیانگذاری یک سری از شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ اقتصادی، فرهنگی و حتی هنری. حتی مثلا همین یهودیای مهاجر از روس هستن که در همین مقاطع و یک مقدار بعد از اون هست که هالیوود رو بنیانگذاری میکنن. یه عده از یهودیای روس به اروپا میان و یه عده از یهودیای روس با همین بهانه پوگروم ها به سمت سرزمین های اشغالی میرن که البته با مانع امپراتوری عثمانی مواجه میشن و همونطوری که عرض کردم در کتاب پانتورکیس و صهیونیسم مفصل به این اشاره شده که این یهودی ها چطور یک چنین مانعی رو پشت سر میذارن. از دیگر دلایل، از دیگر وقایع در دلایل سیاسی قضیه دریفوس هست. قضیه دریفوس در 1894 در اروپا اتفاق میفته و مشخصا در فرانسه که یک فردی به نام آلفرد دریفوس یا درایفوس یک افسر یهودی هست که متهم به جاسوسی برای آلمان میشه و در فرانسه محاکمه و مجازات میشه که یک فضای عجیبی رو در فرانسه ایجاد میکنه و موافقین و مخالفین دریفوس و یه عده این که موافق میگفتن اون جاسوس نبوده و یک عده مثلا اعتقاد به جاسوس بودن اون داشتن و نهایتا فضایی رو در کل اروپا ایجاد میکنه که از پس اون اتفاقات زیادی در صحنه سیاسی میفته. در واقع خیلی ها قضیه دریفوس در فرانسه رو مقدمه طرح صهیونیسم در 1897 در بال سوئیس میدونن، چون که هرتزل به عنوان یک خبرنگار در جریان محاکمات دریفوس قرار داشت و بعد از اون کتاب دولت یهود یا یودنشتات رو یا جویش استیت رو نوشت و بعد از اون در 1897 یعنی 3 سال بعد از واقعه دریفوس کنگره رو برپا کرد و در واقع به صورت رسمی صهیونیسم اظهار موجودیت کرد و بعد از اون فعالیت‌هاش در سراسر دنیا با همین عنوان شروع شد و ادامه پیدا کردش. در واقع هرتزل یک بیانی رو اینجا داره، یک بیان کلیدی هست در باب یهود ستیزی و استفاده‌ای که صهیونیسم از یهود ستیزی کرد برای رسیدن به یک هدف و جایگاه برتر. در واقع هرتزل میگه که یهود ستیزی همزاد با صهیونیسمه، یعنی اگر یهود ستیزی نمی بود چه بسا صهیونیسم هم شکل نمی گرفت. این تو واقعه دریفوس کاملا عیان هست و ما بعد از اون در مهمترین واقعه سلا سده اخیر با اون مواجه هستیم و داستانی که درست کردن برای اینکه به یک هدف برتری برسن و اون داستان هولوکاست هست که ما در اپیزود بعدی به صورت مفصل به اون اشاره خواهیم کرد. ولی در رفتار، در دلایل سیاسی باید به این نکته به صورت خیلی جدی متوجه باشیم که یهود ستیزی در عین این که در جوامع مختلف واقعیت داره ولی میتونه به عنوان یک دستاویز سیاسی و برای مظلوم نمایی یهود مورد استفاده و یا در واقع سوء استفاده قرار بگیره تا یهودیت به اهداف خودش برسه. بعد از این داستان ما شاهد مصادیق بسیار برجسته‌ای از این شگر توسط صهیونیست‌ها هستیم. یهودی‌ها همیشه خودشون رو طلبکار دنیا می‌دونن. به واسطه همین اتفاقاتی که به صورت ظاهری براشون افتاده. یعنی همیشه میگن که اگر از ما حمایت نکنید، اگر یهود ستیزی اتفاق بیفته، دوباره ما درگیر وقایعی مثل هولوکاست میشیم، درگیر وقایعی مثل پوگروم ها میشیم، درگیر وقایعی مثل انگیزاسیون میشیم و اگر از کشور ما و دولت ما حمایت نکنید، عین این هستش که با اون وقایع یهود ستیزی همداستان شدید، همراه شدید. در واقع یهودی ها از پس این مظلوم نمایی و این داستان هایی که درست کردن به عنوان دستاویز استفاده می کنن برای رسیدن به اهداف خودشون. در واقع در این بخش دلایل سیاسی ما به دنبال طرح این بحث بودیم که یهود ستیزی در این واقعیت ممکنه که یک دستاویز سیاسی باشه.
قسمت پنجم سرزمین زیتون رو گوش دادید. خوشحال میشیم که نظر، انتقاد و پیشنهاداتتون رو تو بخش کامنت ها بخونید. شما میتونید پادکست سرزمین زیتون رو در تمامی پادگیرها گوش بدید.